بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بالاترین ویژگی که در قرآن مجید علل خصوص در سوره مبارکه حجرات که سراسر آیاتش بیان مهمترین نکات اخلاقیه، برای انسان مطرحه، تقواست. کلمه تقوا هنوز برای بیشتر مردم مفهوم حقیقی و واقعیش روشن نیست. در بعضی از ترجمه های قرآن هم خدا ترسی معنا شده که یقیناً این معنا درست نیست. خدا ترسی از لوازم تقوا است، اما معنای تقوا نیست. شما اگر بین عرب‌های اصیل تشریف ببرید و تا حدی هم خودتون به زبان عرب آشنا باشین، به گفتگو بنشینید با اونها، میبینید عرب های اصیل ریشه این کلمه رو که سه حرفیه، واو و قاف و یا، که به صورت مصدر میشه وقیه، و کلمه تقوا، متقین، متقون، همه بر میگرده به همین لغت سه حرفی، به معنای حفظ، نگاهداری معنا میکنن. نه تنها در زندگی انسان، بلکه در امور طبیعی هر چه که حافظ یک امر طبیعی از ضرر باشه، همین کلمه رو ذکر میکنم. الان اگه یه عرب بیابونی رو بیاریم اینجا، این ستونا رو نشونش بدیم، بگیم اینا رو چی میگی شما؟ میگه وقایه. البته ما بدون در نظر گرفتن کار ستون، ستون رو میگیم عمود. عمود یعنی ستون. اما با در نظر گرفتن کار ستون که این سقف سنگین رو از افتادن در دهان خطر حفظ میکنه، 30 ساله که سقف بی خطر برپاست. چرا؟ چون مانع از افتادن در خطر داره، حافظ از افتادن در خطر داره، این مانع و حافظش هم ستونه. اون باری که باعث میشه سقف بریزه رو این ستونها حفظ کرده، لذا اون عرب پابرهنه بی سواد بیابانی خالص که این معنا رو درک میکنه، وقتی ازش میپرسیم چیه این، با لحاظ نتیجه کار نمیگه عمود، میگه وقایه، یعنی نگه دارنده. حافظ، یا شما تو گرمای عرفات، مشعر، روز مسجد الحرام، یه عربی که چتر بالا سرش گرفته ازش بپرسید به همون لهجه شکسته عمومی عربی چیه این؟ بلا فاصله به شما میگه وقایه. یعنی اینجا منطقه استواست، آفتاب عمودی میتابه، حرارت فوق العاده است، به کله من که به تابه یا خون دماغم میکنه یا بیهوشم میکنه یا ضعف منو میگیره، من این وقایه رو بالا سرم نگر داشتم که سر من رو، بدن من رو از این زیان، از این خطر، از این ضرر حفظ بکنه. این معنای وقیه که شما لا از امروز به بعد در هر کجای قرآن کریم به این کلمه و مشتقاتش برخوردید، دیگه براتون خیلی روشنه که منظور پروردگار از تقوا، از متقین، از متقون، از یتقون چیه؟ منظور حضرت حق اینه، مردمی که بعد از ضرر شناسی خود را از این که دوچار ضرر بشن حفظ میکنند، یعنی یه چنین روحیه‌ای، نیرویی معنوی با تمرین 30-40 ساله از ابتدای جوانی در خودشون ایجاد کردن که تا پای آتش جهنم در کار میاد از طریق محرمات و کبائر، خود را از افتادن در اون محرماتی که دری به سوی دوزخه و دری به سوی خشم پروردگاره نگاه می دارن. و نهایتاً معنیش این میشه که عاشق پاکیان و عاشق پاک موندن، و برای پاک موندنم میبینن هیچ راهی جز تقوا، یعنی خود را از افتادن در ضرر نگاه داشتن وجود نداره. فکر میکنم حالا این آیه شریفه عمقش برامون روشن‌تر بشه که میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پاکی هر چی بیشتر ارزش شما پیش خدا بیشتر، چون اکرم و اتقا از نظر ادبیات عرب هر دو افعل و تفضیله، یعنی کلمه برتر معنا میده، اکرم گرامیتر، اتقا پاکتر، با تقواتر، حافظتر، نگه دارنده تر. چقدر هم پروردگار عاشق این پاکیه، نه به نفع خودش، لأنه لا تنفعه طاعت و من اطاعه، چون در این خیمه با عظمت و آفرینش ذره ای منفعت به وجود مقدس او بر نمی گرده، او که تو خالی نیست، نیازمند نیست، محتاج نیست. اون وقتی که کل این عالم نبود، وجود مقدسش وجود مستجمع جمیع صفات کمال بود و هیچی کم نداشت. الانم که این خیمه با عظمت آفرینش رو برپا کرده، چیزی به او اضافه نشده. عاشق پاکیه ولی به نفع بندگانش، به نفع عبادش. چرا که اگر همه پاک بمونن از گناهان و معاصی، زمین یک زندگی با آرامش، با امنیت، با منفعت، سودمند، غرق محبت، غرق همکاری، غرق همیاری خواهد داشت. تعاونوا علی البر و تقوا. مردم به مرگم که میرسن در اوج پاکی، زیباترین مرگ رو خواهند داشت. از اون مرگایی که مرحوم فیض کاشانی در جلد هشتم محجت البیضایشون نقل میکنن، الموت و تحفت المؤمن، این مرگ هدیه خدا به بنده مؤمنش، تحفت المؤمن. حضرت جواد علیه السلام اومدن عیادت یک مریض، مریض مثل شما شیعه بود، آدم خوبی بود، علاقمند به اهل بیت بود، آدم درستی بود. البته ائمه ما رو که تعریف میکنن نمیگن شماها آدم به تمام معنا کامل و معصوم هستید، اما ازمون که تعریف میکنن میگن قلیل زللوه، لغزش دارید، اما چون شیعه ما هستید لغزشتون کمه. یعنی به ما دارن میگن شما اهل گناه کبیره نیستین، اصرار به صغیرم ندارید، اگر یه وقتی هم بلغزید اندک لغزشتون هم خیلی بار پروندتون رو سنگین نمی کنه که حالا رحمت خدا، مغفرت خدا، لطف خدا، گذشت خدا شامل حالتون نشه. واقعش هم اینه، ما معصوم نیستیم، اشتباه میکنیم، لغزش پیدا میکنیم، ولی اون حقیقت تشیع که وابستگی به اهل بیته، حالا در ما که وابستگیمون قلابی نیستش، چون حضرت باقر می فرماید اونی که اکتفای به این که خودشو به تشیع ببنده می کنه ولی برنامه های ما رو دنبال نمی کنه، اونو که ما قبولش نداریم. و خیلی ها تشیع به خودشون بستن، یعنی اگه ازشون بپرسین سنی هستی نخیر، یهودی هستی نخیر، مسیحی هستی نخیر، زردشتی هستی نخیر، پس چرا کسبت انقدر شلوغه، چرا انقدر حروم میخوری، چرا مثلا عروسیات اینجوره، مهمونیات اینجوره، منشت اینجوره، روشت اینجوره، چیزی نداره بگه. میگه نه، من یهودی نیستم شیعم، مسیحی نیستم شیعم، زردشتی نیستم شیعم. یه روایت واقعا پرقیمت در جلد دوم اصول کافی هست، جلد دوم عربی که فکر میکنم سوم با ترجمهش باشه، که حضرت باقر میفرماید جابر واقعا این درسته که کسی تشیع رو به خودش ببنده و هر کاری هم دلش بخواد بکنه، اون شیعه است واقعا. اونا رو نمیگن، اونا که مورد محبت نیستن، مگه برگردن. ولی شماها که اهل عمل هستید، با گناهان کبیره ارتباطی ندارید، اصرار بر صغیره ندارید، در این حال نظر ائممونم اینه که ما معصوم نیستیم، اما در این معصوم نبودن گناهکار حرفه‌ای هم نیستیم. گاهی لغزشی از ما سر بزنه که چه جورم درونمون رو مورد فشار قرار میده، ناراحت میشیم، استغفار میکنیم، گریه میکنیم، زیارت میریم، طلب عفو میکنیم از پروردگار. حضرت جواد بالا سری همچین آدمی اومده. ای آدم، تا چشمش به امام جواد افتاد زار زار گریه کرد. این روایت رو هم باز وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن. کتابای ایشون تقریبا 300 جلده و عربی هم هست، دو سه تا کتاب فارسی دارن، یکی دیوان شعرشونه، یکی دو تا دیگه هم دارن، ولی بقیهش عربیه و خیلی کتابای پرمایه‌ای، خیلی. فیض یکی از کم نمونه ترین علمای شیعه است، داماد ملا صدرام بوده و 80 سال عمرش رو واقعا خرج خدا کرد. 400 سال پیشم از دنیا رفت، این قدم ازش بدگویی شد، هم به وسیله هم لباسیاش، هم به وسیله هیئتیا و مسجدیا، که 3 شبانه روز جنازش موند، نمیشد تو قبرستون مسلمونا دفن کنن، اووردن تو باغ خودش خاکش کردن. مردم هم که هر حرفی رو قبول میکنن، این آخون کافر با 300 جلد کتاب علمی و با اجتهاد و با زهد و با اون تقوا و با اون کرامت و با اون خدمات عظیم به اسلام دین نداره، حتی مردش هم نمیشه خاک کرد. البته الان که قبر خدا که رفیقاشو رها نمیکنه، حالا 4 تا عوضی هم درباره 4 تا یاوه بگن، 2 روز ممکنه یه خدمتگزار رو بشکنن، اما پروردگار عالم که بی توجهی به اولیاش نمی کنه. الان قبرش جزء زیارتگاه‌های معنوی کشور ایرانه. کسی میگفت به من، میگم ما حدود 30 نفریم، راهمونم به کاشون خیلی دوره، ولی هر وقت دوچار مشکل میشیم یه اتوبوس کرایه میکنیم میایم کاشون، میریم سر قبر فیض، میشینیم میخونیم، گریه میکنیم، دعا میخونیم، قرآن میخونیم، ایشون رو شفیع قرار میدیم، بر میگردیم شهرمون، به یه هفته نمیکشه مشکلاتمون حل میشه. امیرالمومنین است در نهج البلاغه میفرماد سار مفاتیح و ابواب الهدى، اینا کلیدهای هدایت خدا هستند. اصل تعبیر امیرالمومنین از وجود اینا به کلید. یا شیخ و رئیس ابو علی سینا زمان خودش حکم کفرش داده شد. خواجه نصیرالدین طوسی تک آخونده در شیعه، یعنی نمونه خودشو نداره. این مرد با عظمتی که وصیتم کرد وقتی من مردم من رو کاظمین دفن بکنید، لقبای عجیبی هم بهش دادن، استاد البشر، عقل هادی اشر، رئیس المحققین. خب اینا رو میدونست، ولی گفت وقتی بدن منو کردید تو خاک، لحد چیدید، سنگ انداختین، روبروی قبر موسی بن جعفر، فقط رو سنگ قبر من بینویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوستید، یه سگ در این خونه پوزه رو دستش گذاشت. اون وقت این آدم رو حکم کفر شد، تکفیر شد. البته اینا یه 2 روز بار این گناه کوبیدن این چهره‌های الهی به گردن کوبندگان تا قیامت میمونه. خداوندم رفیقاشو از لابلای این تهمت‌ها و حرفای یاوه در میاره، از خورشید خورشیدترشون میکنه. این روایت رو ایشون نقل میکنه. تا چشمش به حضرت جواد افتاد، این بیمار شیعه زار زار گریه کرد. امام جواد فرمود چرا گریه میکنی؟ گوغا مرگ مرگ، من میدونم که من دیگه از این رخت خواب بلند نمیشم، یا امرو یا فردا میمیرم. آقا مرگ وحشت برش داشته بود که حالا مرگ چیه؟ مثلا تاریکیه، تنهاییه. عوارض مرگ یعنی سنگ مرده شورخونه، یعنی اون قبر تنگ و تاریک. اینا رو خیال میکرد این مجموعه مرگ، که این خیالم درست نیست. حضرت جواد فرمودن شنیدی؟ امام دیگه، امام باید ما رو بیدار کنه، امام خدا فرستاده ما رو راهنمایی کنه، امام فرستاده مجهولات ما رو تبدیل به معلومات کنه، امام فرستاده به ما دلخوشی صحیح بده. فرمودن شنیدی؟ یه کسی بیماری پوستی گرفته باشه، از نوک سر تا نوک پا توغل زده باشه، توغلام ترکیده باشه، چرکی و خونی، زخم شده باشه، رو زخمام باز توغل زده باشه. اینو شنیدی؟ گو بله ابن رسوله. اتفاقا اسم این بیماری در عربان معروف، فخر رازی هم در جلد 40 تفسیرش به این بیماری اشاره کرده. حضرت فرمودن خوب میدونی که این بیماری بسیار بیماری بد و سنگینیه، دکترام نمیتونن درمان کنن، حال دکترای اون زمان. فرمودن اگه یکی بیاد به این مریض بگه یه حمامی افتتاح شده فقط برای مریضای مثل شما، باید بری آبو که واکنی رو سرت، بار اول که اون آب رو بدن تو بریزه پوست بدنت کیومن ولدت که اموک، این روز اولی که از مادر به دنیا میای میشه. این بیمار چه حالی پیدا میکنه؟ گفت یبن رسول الله، اصلا خبری خوشحال کننده تر از اینم در عالم هستش که به اون بیمار بدن؟ فرمودن مرگ برای شما شیعیان ما اون همومه، نوع نو تحویل پروردگارتون میده، نو یعنی از 4 لغزشی هم مونده باشه تو پروندتون، یه ذره در بدنه 70 عمرتون یه لکی، یه خونی، یه چرکی اگر مونده باشه که شما شیعیان ما نمیذارین بمونه، به 4 گناه میکنین، بعد شبه یا خودتونو میکشین، خدا ببخشتتون، شب جمعه کومل میخونین، خودتونو میکشین که خدا ببخشتتون، اگر بمانه مرگ برای شما حمام خداست که شما رو شستشو میده، پاک به پروردگار واردتون میکنه. حالا بازم میخوای گریه کنی؟ گویان نه ابن رسول الله، من از این مرگ استقبال میکنم. فرمود پس خوش باش، راحت باش. ببینید اهل تقوا یعنی اونایی که خودشونو پاک نگاه می‌دارن، و این پاکی رو هم تداوم میدن. پروردگار عالم عاشق اونهاست، علت عشق خدام در خودشه نه در ما، چون خودش سبحان الله یسبح لله، چون خودش سبح لله. این سبح سین و به بوهه که زیاد با کلمه الله در قرآن اومده، معنیش اینه که پروردگار میگه من از هر عیبی، از هر نقصی پاک هستم، در من عیب نی، در من نقص نیست. خب عاشق خودشه، برای این پاکی بی نهایت، این عشق به پاکی در هر کجا که پاکی باشه طلوع میکنه، یعنی افق برای طلوع اون محبت، افق برای طلوع اون عشق و علاقه. حالا این افق رو ما باید ایجاد بکنیم، ما باید این افق رو نشونه محبت پروردگار بدیم. یعنی وقتی ما این افق رو روبروی عشق و محبت حق بگیریم، خب محبت ظهور میکنه. به این خاطره که در قرآن میفرماد والله یحب المتقین، این سند الهی، والله یحب المتقین. دیگه ما تو چه محضری سندی از این قوی تر بتونیم پیدا بکنیم؟ تو چه دفتر خونه غیر دفتر خانه هستی؟ چه سندی قوی تر از این پیدا بکنیم؟ در کدام دفتر خانه؟ این سند که قوی ترین سند آفرینش و خلقت. والله یحب المتقین. من همواره عاشق اهل تقوام، یعنی پاکان. خب من امروز آیات مربوط به تقوا رو که داشتم نگاه می کردم، نکات عجیبی در این آیات، خیلی عجیب. یکی دو موردشو براتون بخونم. نزدیک 8 تا 7 آیه رو انتخاب کردم که نمیرسم همه اون آیات رو بخونم. آیات نور محض کلام الله، دل رو روشن میکنه، جان مرده رو زنده میکنه. این آیه‌ای که میخونم در سوره مبارکه مؤمنونه. یه نکته هم داره، من نکتهشو براتون میگم، اما لمس این نکته خیلی کار مشکلیه، حس این نکته خیلی کار سختیه. یعنی ما باید واقعا پله‌های نردبان سلوک رو طی بکنیم تا بتونیم این نکته رو واقعا تلقی کنیم، دریافت بکنیم. من واقعا ترجمه کردن این نکته برام خیلی کار مشکلیه. جملاتی، کلماتی رو نمی‌یابم که اونا رو به عنوان ترجمه این نکته بگم، نکته رو به دریافت شما بدم، چون خودم هم دریافت نکردم. این آیه رو امیرالمؤمنین برای یکی از عاشقانش خوند. عاشق مصرن از امیرالمؤمنین باطن این آیه رو درخواست کرد. حضرتم در نهج البلاغه آمده فتساق علی، سختش اومد که اون عمق آیه رو برای این بزرگوار بیان بکن، ولی او اصرار کرد، بیان کرد. حضرت دیگه آخرای سخن حضرت بود که این عاشق یک ناله شدید کشید و از دنیا رفت. درک کرد، دریافت کرد. ان الله، ترکیب آیه خیلی ترکیب بالایی، با انه میبینید شروع شده. انه در اینجا به معنای یقیننه، به معنی قطعنه، به معنی حتمنه. انه یعنی حتمن، قطعن، یقینن. ان الله، ان الرحمنم نمیگه، ان الرحیمم نمیگه، ان القدوس نمیگه، ان الملک نمیگه، ان الودود نمیگه، میگه ان الله، یعنی وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کماله. عبارت فارسی بگم، نمیدونم این عبارت درسته یا ندارم رو منبر میگم، یعنی من با همه وجودم، نه فقط با رحمانیت خالیم، نه با رحیمیت خالیم، نه با غفاریت خالیم. الله یعنی من با همه وجودم، همه اسماء و صفات. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، با پاکان، مع الذین اتقوا، با پاکان. خانومای بالای چند دقیقه مهلت بدن، سفره نندازن، سر و صداش میاد پایین، من 10 دقیقه دیگه تموم میشه حرف. ان الله مع الذین اتقوا، من با همه وجودم با پاکان، اما پاکانی که والذین هم محسنون، نه فقط پاکی دارن بلکه نیکوکاری هم دارن. اینجور نی که رفتن تو خونه نشستن و از همه زشتی ها خودشون رو حفظ کردن و نمرشون هم 20 در پاکی، نه، همه جا پاکن، بیرونم میان به مردمم خدمت میکنن، اهل احسان، اهل نیکوکاری، اهل گره گشایی، اینا هم هست در زندگیشون. یعنی دو مرحله داره زندگیشون، یه مرحله تقوایی داره، یه مرحله احسانی. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اون نکته هم اینه که خدا می فرماید من با همه وجودم، یعنی با اللهیتم که همه چی درش هست، معیت دارم با اهل تقوایی که نیکوکارن. معیت، وحده لا شریک له داره میگه، با معیت دارم. این معیت یعنی چی؟ این خیلی حرف بزرگی. خدا بیاد بگه من با اهل تقوا که دارای نیکوکاری هم هستن معیت. شما بفرمیده و مگه حالیت نیه انقدر سواد نداری؟ مع لغت عربی فارسیش میشه همراه، خیلی خوب، شما کیفیت این همراهی رو بفرمایید چیه؟ اون اتصال با روح اینان، اتصال با عقل اینان، اتصال با دنیا و آخرت اینان کیفیتش چیه؟ یعنی اینا از این معیت چه مزه‌ای رو درک میکنن؟ یعنی اینا دیگه در دنیا نمونه زندگیشون وجود نداره و لذتی که در باطن اینا از این معیت احساس میشه هم وزن این لذت وجود نداره. الان برای ما قابل درک، قابل تلقیه؟ مگه خودش عنایت بکنه و این حال معیت رو به ما توفیق بده با اون تقوا و با اون محسن بودن به دست بیاریم؟ یه چیزی من براتون بگم که اصلا حالیم نمیشه، ولی پیغمبر میفرماد اونی که تو حالیت نمیشه بگو اصلا تو مردم حالیشون بشه. رب حامل فدهن الا من هو و افقهومن. و اون این مسجد کوفه زمان امیرالمومنین چراغ نداشت، فرش دستباف هم نداشت، دیوارش هم کاشیکاری نبود، سقفش هم نقاشی نبود، یا سقف تیرچوبی دیوارای کاگلی شکل و قیافه ای هم نداشت. امیرالمومنین میفرماید بودنم در این مسجد و عبادت کردنم برای خدا برام از بودنم در بهش لذیذتره. ما میفهمیم یعنی چه؟ نه والا. این معیتیه که خدا با علی داره و این معیت رو امیرالمومنین خوب حس کرده، خوب و لذت هم برده تو این 63 سال زندگیش. ان الله، آیه کوتاه یادتون میمونه، یادتونم رفت، تو سوره مؤمنون آخرای سوره است. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. چه خوش است یک شب بکشی خلوص خانی ز خدا خدا رو. به کتب ریاورا شودان که گاهی بدن به حضور شب از داغ تا ابی عبدالله در محضر خدا شخص خودش برای شما طلب مغفرت و آمرزش میکنه. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی رو آوردم و قلتیده به خون دیدم و رفتم. یاد آیدم آن دم که بگفتی من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفلت کن به تن پیراهنت ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم. آن حجر پرخونه تو بوسیدم و اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.